بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث امروز درباره اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از این که فرموده احتمال سوم در این روایات صحیحه، 13 تو عبارت از کلمات فقها نقل کرده به عنوان شاهد فرمایش خودش. یعنی این عبارت ها رو که تقریبا یک صفحه مکاسبه، این عبارت ها رو شاهد آورده بر این که فقهای دیگرم اینجوری فهمیدند که مطلق تصرف مسقط نیست، بلکه تصرفی که دلالت نوعی بکنه بر رضایت. حالا قبل از این که ملاحظه درباره این فرمایش شیخ عرض کنم، یه دفع دخلی رو لازمه اینو بگم تا بعد عرض کنم. ببینید، روش آیت الله بروجردی رضوان الله علیه این بوده، هر وقت میخواسته اشکالی به شیخ طوسی بکنه، ابتداعا یه توضیح میداده که شیخ طوسی رضوان الله علیه قبل از هر چیزی یک آدم عارفی بوده. شیخ این کتاب مصباح المتحجد را که اگر دیده باشید تقریبا میشه بگید شاید دو برابر مفاتیح دیگه حجمش، شیخ ابتداعا این کتابو نوشت و عمل کرد، بعد این کتابو داد زن و بچهش عمل کردن، بعد این کتابو منتشر کرد. و شیخ طوسی اولا مفسر قرآنه، یه تفسیر بزرگه، اصلا مجموع البیان در واقع میشه بگی بازنویسی کتاب تبیان شیخ، مجموع البیان بازنویسی اونه، یعنی شیخ مفسر بوده، محدث هم که بوده. کتب اربعه حدیثی دو تاش مال شیخه، تو رجال هم کتب اربعه رجال دو تاش مال شیخه، یعنی تو رجال دو تا، توی حدیث هم کتب اربعه شون دو تاش مال شیخ. باز شیخ طوسی متکلم هم بوده یا فیلسوف بوده، کتاب تمهید الاصول یک کتاب بسیار بزرگیه و کتاب کلامیست، ادیب هم بوده، گذشته از همه اینا کارهای اجتماعی هم میکرده دیگه، مثل حوزه نجف را تأسیس کرد یا رهبری شیعه رو به عهده داشت در برابر سلجوقی ها و در برابر سلطان طغرل بیگ که این همه شیعه رو میکشت و خونه های شیعه ها را آتش می زد، شیخ در برابر اینا شیعه را رهبری می کرد. شیخ با این شرایط فقیه هم بوده، کتاب های فقهی نوشته. آیت الله بروجردی می فرموده شیخ طوسی برای هر مسئله یه دقیقه می تونست فکر بکنه، برای هر مسئله یه دقیقه، بیشترم وقت نداشت هست. ما گاهی الان برای یک مسئله میتونیم یه ماه مثلا وقت بگذاریم، اما شیخ فقط یه دقیقه. بنابراین اگر که شیخ مثل ما وقت داشت و این شرایط و این امنیت رو داشت، شق القمر میکرد شیخ. اگرم یه اشکالی به شیخ میگیریم، از باب سهو القلم است و از باب اینجا حالا شیخ شاید مثلا فرض کنید که فرصت نداشته، حالا می اومدن بهش میگفتند که فلان جای محله شیعه رو به آتش کشیدن، بعدم شیخ باید توی این شرایط یه سطر می نوشت دیگه حواسش پرت می شود. این شیخ طوسی اینجوری بوده. شیخ انصاری رضوان الله علیه اونم همینطوره. آقای آخوند صاحب کفایه با شیخ انصاری تو نجف همسایه دیوار به دیوار بودند. آخوند می فرماید که بعضی مواقع شیخ سر درسی اشکالی رو مطرح می کرد، من هرچی فکر می کردم می گفتم این اشکال دیگه نمی شد جواب داد. شب رو پشت بام که تو نجف رو پشت بام می خوابیدن، آخوند می فرماید که می دیدم شیخ شب تا صبح نماز میخونه، اصلا کاری که نمیکنه مطالعه میکنه، فردا میاد اشکال جواب میده. شیخ انصاری میجوری، یعنی یه آدم عارف مسلکی بوده شیخ انصاری رضوان الله علیه. از طرفی هم کتاب خیلی نداشته، از خود مکاسب و رسائل مشخصه که شیخ خیلی کتاب نداشته، مثلا امام خمینی مثلا حتی بعضی مواقعی وسایل و شیعه هم نداشته، وسایل و شیعه ها. یا علامه طباطبایی معمولا کتاب نداشته. این آدم ها با اینکه کتاب نداشتند اینقدر فکر کردند و این چیزا رو نوشتند، خیلی هنر کردند. چند جای رسائل و مکاسب داره شیخ میفرماید لا یحزرنی کتاب فلانی که ملاحظش کنم بخونم مطالعه کنم. کسانی که کتاب زیاد داشته اند، یکی مثلا سید ابن طاووسه که کتاب زیاد داشته، یکی هم صاحب مفتاح الکرامه و یکی هم صاحب جواهر. اینا مثلا کتاب زیاد داشتن، ولی بقیه آیون حتی کتاب درسی هم معمولا نداشتند. اینا رو برای عرض کردم که این آیون آدم های خیلی بزرگی هند، معصوم نیستن. اگر آدم یک اشکالی به اینها میکنه، شأن و مقام اینها را حفظ کنیم. این زشته که مثلا بیایم تو خیابون تابلو بزنیم که مثلا فرض کنید نقد شیخ انصاری، نقد آقای آخوند خراسانی. فعلا این بزرگان زنده نیستند، میدون افتاده دست ماها. و الا اگر آخوند خراسانی یا شیخ انصاری زنده بود، مگه این اشکاله ما اشکاله؟ اونا همه این را به راحتی جواب میدادند. خرس این بزرگان را احترامشون را نگه بداریم. اصلا شرط درس و علم همینه، بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. همه این آدم های بزرگی هن، احترامشون باید حفظ بشه. اصلا ارزش حوزه به این بود که همیشه علم با تقدس، علم با احترام عجینه. خلاصه اشکال کردن به دیگران خوبه، اما به شرط این که اخلاق نقد رعایت بشود. ما تو خیابون مثلا فرض کنید که یه پرچم بنویسیم که مثلا جلسه نقد شیخ طوسی، مردم که نمیدونه جریات چیه، خیلی فکرهای بدی خواهند کرد. سر هر درسی هر روز نقد هست، اما بزرگان اینجوری نقد کردن این زشته و خلاصه کار خوبی نیست. حالا با توجه به این نکته که گفتم، حالا این چند جمله رو میخوام ارز کنم. شیخ انصاری رضوان الله علیه 13 تو عبارت تو مکاسب نقل کرده به عنوان شاهده و فرمایش خودش. اصول تو جلد اول بیشتر تنه میزنه به حساب اصول. اونم علتش اینه که شیخ فرموده که نسبت به جلد دوم اصول، یعنی مباحث حجت، کتاب هدایت المسترشدین هست و چون اون وجود داره فرموده دیگه نیازی نیست که من این بحثا رو مطرح بکنم. این هدفش. حالا منم میخوام اگر رسیدم یه 13 تو عبارت از علما نقل بکنم که ببینید دقیقا خلاف اینی که شیخ فهمیده. دیگه اینه نمیرسم که بس کنم که خود اون 13 تایی رو که شیخ نقل کرده آیا اونا همون جوره که شیخ فهمیده یا اینکه نه اونام جوره دیگه میشه معنا کرد. ولی حالا فعلا من چند تا عبارت بخونم ببینید شیخ رضوان الله علیه یا این عبارات رو اصلا ندیده و اینا خلاف نظر شیخه، و یا این که شیخ اینها را دیده و نقل نکرده. حالا این عبارات رو من میخونم. درباره که تسریه منیش اینه که یه گوسفندی رو که برای شیر دادن میخرند، گاهی فروشنده دو روز سه روز این حیوان را شیرش نمیدوشه، پستانه حیوان خیلی بزرگ میشه، هر کی نگاه میکنه خیال میکنه این خیلی شیر میده، در حالی که این یه نوع تدلیسه، یه نوع فریبه دیگه. ظاهرن شیخ اصلا کتاب مختلف رو تو این بحث لاقل ندیده، در حالی که این کتاب فراوان مطالبی داره دقیقا خلاف نظر شیخ. یعنی شیخ میخواست بگه که علما همین معنا رو فهمیدن، حالا بین نه علما اصلا چیز دیگه فهمیدند، نه اونی که شیخ فهمیده. تو کتاب مختلف علامه حلی جلد 5 صفحه 223 مسئله 162 علامه حلی می‌فرماید که ترد و شات المسرات اجماعن ثم اللبن. اگر کسی یه گوسفندی رو خرید که مسرات بود، یعنی همین کلکی اینجوری زده بودند، حیوان رو که میخره میبینه مسراته، یعنی فقط همون یه روز اینقدر زیاد شیر داد، فردا پس فردا دیگه شیرش کم شد، معلومه کلک تو کار بوده دیگه، حیوان رو میشود پس داد اجماعن ثم اللبن ان کان موجودا رده و ان فقد فالمثل فان تعذر فالقیمه. شیر را هم که اون روز اول دوشید، اگر شیر را نخورده شیر را هم پس میده، اگر شیر را خورده مثلش را میده، اگر مثلش هم نبود قیمتش را میدهد. ذهب الیه شیخ فی النهایه و المفید و ابن البراج و ابن ادریس. این چهار نفرم این فتوا رو دادن. خب بینه الان اگر همین عبارت تا همین جا باشه، کسی حیوانی رو خرید، اینکه دوشیدش تصرف کرده یا نکرده، تصرف کرده شیخ میفرماید یا علامه حلی یا شیخ مفید فرماید حیوانی که خریدید اگر تصرف کردید باز هم میتوانید پس بدهید. همینه دیگه. باشه دیگه شیخ. بلدی شیخ فرمود که چی؟ تصرفی که دال نوعی باشه بر رضا. دال نوعی بر رضا نیست. شیرش رو دوشیده، تصرف کرده، احداث حدثم کرده، در این حالم خیارش ساقط نشده. بله؟ بله مقبول شده دیگه؟ بله؟ چو گفتیم دیگه؟ بله؟ بله؟ قبلا گفته بودیم دیگه هر چی که درباره خیار حیوان میگوییم در سایر خیارات هم میگوییم. اصلا این بحث رو هم طول میدیم به خاطر اینکه این روایاتی که درباره خیار حیوانه از اینا تقدیم میکنن به سایر خیارات. پس الان این عبارت بینید هم علامه حلی، شیخ مفید، ابن براج، ابن ادریس، شیخ طوسی رضوان الله علیه، اینا دارن میگن تصرف موجب سقوط خیار نیست. یعنی اینا اینجوری میگویند. بله. بعد ببینید شیخ میفرمود که تصرفی که عرفن و نوعن دال بر رضا باشد، یعنی شخصا لازم نیست. یعنی اگه یه تصرفی شخصا هم دال بر رضا نیست اما نوعن دال بر رضا هست، این مسقطه. اما علامه حلی این نمیگه. جای دیگری علامه حلی فرموده مطلق تصرف مسقطه. مطلق تصرف مسقطه یعنی همون احتمال اول و دوم، نه احتمال سوم. و بی مبالغه عرض میکنم اگر کسی این کتاب مختلف رو نگاه کنه بیش از 10 بار علامه حلی اینو تکرار کرده. بیش از 10 بار این تو همین کتاب مختلف این عبارت زیاده هست که علامه میفرماید که الاصل و المنع من الرد بعد تصرف. اصل اینه، قاعده اینه که همین که تصرف کردید خیار ثابت می شود. این معنیش اینه که تصرف مسقط است چه دال نوعی بر رضا باشد چه نباشد، یعنی احتمال اول و دوم درسته. اینقدر این زیاد تکرار شده که دیگه من دیدم بخوام اینا رو بنویسم دیگه یادداشت کنم خیلی زیاد میشه. به نگه مسئله دیگه رو میخونم باز از مختلف علامه. قال شیخ فی المبسوط بل خلاف التسریت و تثبت و فی البقر و ناقته که ثبوتها فی الشات. آیا این تسریه که گفتیم فقط مال گوسفنده یا تو گاو و شترم هست؟ ممکنه گاو رو هم درست روز ندوشند که شیرش زیاد باشه مشتری خیال کنه زیاد شیر میده. بعضیا میگوین تسریه فقط مال گوسفنده، بعضیا میگوین در گاو و شتر هم هست. علامه حلی میفرماد نحن فی ذلک من المتوقفین، من توقف میکنم. بعد شیخ و الاجماع علیه، شیخ هم ادعای اجماع کرده، یعنی اجماع داریم بر این که گاو و شتر عین گوسفنده. و این ثبت کان حقا، اگه اجماعی باشه که درست، و الا فالوجه المنع، اگه اجماعی نداشته باشیم باید بگوییم گاو و شتر مثل گوسفند نیست. لنا الاصل و عدم الخیار و لزوم العقد بعد تصرف. دلیل من بر این که گاو و شتر مثل گوسفند نیست اینه که همین که حیوان رو دوشیدی این یه تصرف خیار ساقط میشه، با اینکه اصلا کسی که گاو رو میدوشد باید بدوشه که تازه بفهمه تسریه شده یا نشده، کلک زدن یا نزدن، یعنی باید بدوشه که تازه خیار رو بفهمه. یعنی تصرفش تازه برای کشفه، برای اختباره. در این حال علامه حلی می‌فرماد لزوم العقد بعد تصرف، یعنی همون احتمال اول و دوم درسته نه احتمال سوم. حال من دارم خلاف اون 13 تا شاهد میارم. عبارت دیگری که خیلی عجیب تره، نه عرض کردم حیوان و قبل و تدلیس اینا همه یک، هیچ فرق نمی کنه. این عبارت عجیب تره. ازا وجد بالجاریت عیبن بعد ان وطعها، کنیزی رو خرید وطیه کرد، بعد از اینکه وطیه کرد تازه فهمید که معیوبه. این چند روزه که همش کلمات شیخ و اینا رو نقل میکرده میگفتیم وطیه مسقط خیاره دیگه، که دیگه مسلم بود اون که میگفت که حتی نگاه مسقطه، وطیه دیگه مسلم مسقط. حالا ببینید عبارت شیخ، عبارت ابو صلاح حلبی، قال ابو صلاح حلبی تو کتاب کافی، ان بتع الامت، اگر وطیه کنه امه را، لم یجز ردها به شیء من العیوب، دیگه حق پس دادن ندارد، و له العرش، فقط میتونه ما به تفاوت بگیریم. الا الحبل فانها ترد به بعد البتی، الا الحبل فانها ترد به بعد البتی، یعنی اگر کسی یک کنیزی خرید شرط کرد گفت که این حامله نباشه دا، حالا که خرید اومد بتی کرد، بعد تازه فهمید این اصلا حامله است. اینجا الان کنیزی که حامله بوده بعدی هم باش کرده میتونه پس بدهد، فإنه وقتی خیار شرط و حیوان و قبل اینه که یکی فرق نمی کنه، و یرد و معها عشر ثمنها، فقط با یه دهم پولم پس بده به خاطر این بعدی که انجام داده. و این کان الوطیو بعد علمهی بالحبل و رضاهو بالبیع لم یکن له ردو، بله اگر که اول فهمید معیوبه، فهمید خیار داره، بعدم اومد بازم وطیه کرد، اینجا دیگه نه. بعد میگوید سلار ابن براج، ابن جنید، ابن ادریس، ابن حمزه، اینا همه گفتن بعد از بعدی رد جایزه. سلار و ابن براج و ابن جنید و ابن ادریس و ابن حمزه، باز عبارت دیگر همین کتاب، بقیه هنا بحثون به هو انهو لو تصرف به غیر البتی، تصرف به غیر البتی، تصرف کرد اما بتی نبود، فا انها ترد و ایزن. این عبارت الان داره میگه که اگر تصرف کرد خیار ساقط نمیشه. و الا مخترناهو لا فرق بین جمیع انواع تصرف، هر نوع تصرفی هم باشه خیار ثابت نمیشه، جمیع انواع تصرف، چه اونی که دال عرفی بر رضایت باشد چه نباشد. باز عبارت های دیگه که خلاف فرمایش شیخ انصاری، تو سرائر جلد 2 صفحه 282، نه اینا این هیچ اینجور تصرفات رو مسقط نمیدانن، مگر اینکه حالا بعد اینو میخواستم این آقای سودم که نیستش، این آقا که اینجا اشکال میکرد، ایشون چند بار این چند روز میفرمود که کلمه حدث را معنا کنید. ببینید امام خمینی هم رضوان الله علیه اومده مفصل عبارتهای کتابهای لغتو آورده که حدث یعنی چی، چون تو روایت فرموده بود که این احدثه حدثن، بعد امام رفته سراغ کتابهای لغت که ببینیم احدثه حدثه یعنی چی. این بزرگواری هم که اینجا می نشست دیروز همین اشکال که گفتم بعد اینو جواب می دم. این جوابش اینه ها، این کلمه احدثه حدثه نه یعنی که بگوید که ایجاد کرد یا ایجاد کردنی را، این نیست معناش. احدثه حدثن اصطلاح به معنی اوجد عیبن، این معنیش. احدثه حدثن یعنی اگه مشتری مبیعی رو حیوانی رو خرید، تو این سه روز مشتری عیبی تو حیوان ایجاد کرد، مثلا گوشش رو برید یا مثلا زد حیوان رو پاش شکست، این معنی احدثه حدثنه. اوجد عیبن فیه، نه خیر شیر تو شیرکی چرا عیب نیست. اگر که اخذ حافر سم حیوان را گرفت، سم حیوان را گرفتن عیب نیست، تازه کماله. یعنی اینجور جاها نباید بریم سراغ لغت، باید بریم سراغ این که عرف از احدث حدثن چی میفهمه. احدث حدثن تو کتاب های فقهی یعنی اوجد عیبن، وقت اینه که مسقط خیاره. تو سرائر اینجوری میفرماید ابن ادریس، تو سرائر میفرماید انهو به نفس تصرف یبتل خیاره. این حالا خلاف فرماش علامه هلی، چی؟ نه عیب نیست، نه نه خیاره، نه نه عیب نیست، نه اینه عیب نمی گوید، یعنی عرف نمی گن این معیوبه. نه 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 کار جدیدی، عیبی که غیر از عیبی که زمان بایع داشته اینو میگن که احدثه حدثه. چرا؟ نه 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 فعلا بحث من فعلا این نبود، حالا جواب اشکال آقای نرس کردن. فعلا عرض من اینه ها که این که شیخ فرموده تصرف دال بر رضای نوعی این مسخطه، میگم نه فهم علما این نیست. ببینید ابن ادریس میگه به نفس تصرف یبطل الخیار، خود تصرف مسخطه، یعنی همون احتمال اول و دوم. لأن تصرف المشتری فی مدت الخیار لزوم للعقد، چون تصرف مشتری عقد لازم میکنه. جای دیگر همین ابن ادریس تو سرائر جلد دو صفحه 299 فرموده الذی تقتضیه اصول المذهب، اونی که با مذهب شیعه جور در میاد اینه ها، ان المشتری اذا تصرف فی المبیع فانه لا یجوز له رده. مشتری اگه تصرف کرد، این نگفته تصرفی که داله بر رضاست، مطلق تصرف داره میگه. ابن جنید فرموده که لا رد بعد تصرف، بعد تصرف دیگه حق ردی نیست. باز یه عبارت دیگه من نوشتم، حالا اینم نمیخوام. بله همینجوره، بله بله، یعنی این عبارت اینو میگه بر حتی اختبار. نه نه مطلقشو داره میگه، نه نه ببینید، نه علامه شیخ طوسی تو مبسوط جلد دو صفحه 125 می فرماید که اذا رضیه المشتری، اگه مشتری راضی شد به حیوان و حلبه ها زمانن، یه مدتی هم این حیوان رو همینجور می دوشه، ثم اصاب بها عیبن، بعد دید که یه عیبی داره، یه مدتی می حیوان رو شیرش رو می دوشیده. فلهو ردوها، می تواند پس بدهد. کسی که یه مدتی حیوان رو می دوشیده تصرف کرده یا نکرده، این الان داره میگه میتونه. عرض کردم فرقی بین عیب و حیوان و قبن و تصریح نیست، هیچ فرق نمید. بعدن تو خیار عیب خواهیم گفت که فقط ظهور عیب شرط شرعیه یا کاشف عقلی. نه قیل نخیر. خب باش، حالا ما خیار حیوان رو ما میگیم سه روز، ابن جنید میگه خیار حیوان یک ماهه. خب باشه، یعنی حالا توی یک ماهی که شیر میدوشید؟ نه، توی یک ماه تصرف میکرده و تصرف مسقط خیار نیست. قیل لیس له ردها لانه تصرف فی اللبن. یه قیله یه اومده گفته چون تصرف کرده خیاری ثابت میشود، اینو گفته قیله. باز عبارت دیگری من از ابن براج نوشتم، عبارت مفتاح الکرامرم که حالا بخونم. در کتاب مفتاح الکرامه که ما تقریبا قرینه و شواهد زیاد داریم بر این که شیخ مفتاح الکرامه رو داشته، اما تو این بحث احتمالا شیخ این کتاب پلوش نبوده و لذا اینجوری بحث کرده، احتمالش هم زیاد است که شیخ، یعنی مثلا اینجای کتابو که داشتیم می نوشته مکاسبو، مفتاح الکرامه رو نداشته. مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 189، اینجا سه صفحه ایشون بحث کرده درباره این که آیا مطلق تصرف مسقط خیاره یا تصرفی که داله نوعی بر رضایت باشه. می فرماید که به تصرفهی فیه، اگر مشتری تصرف کند در حیوان خیارش ساقط میشه. حال بین این جواب همین اشکاله که بعضی آقایونم میکنن اینجا، و به تصرفهی فیه اون عنوان بحث این سا ما یسقط بهی خیار الحیوان، مسقطات خیار حیوان، این عنوان بحث اینه. توضیحی که میاره میگه التصرف و یسقط خیار شرط. این چی تو ذهنش بوده؟ یعنی خیار حیوان و خیار شرط تفاوتی نمیکنه دیگه. بعد میگه وقد دل علیه جمله من الاخبار، همون صحیحه علی بن رعاب و اینهایی که ما قبلا عرض کرده بودیم. صاحب مفتاح الکرامه میفرماید ان الاصل فی التصرف ان یکون دالا علی الرضا بایجاب البیع و اثبات الخیار. اصل در تصرف اینه که داله بر رضا باشد. شیخ انصاری هم همینه میفرمود دیگه، تصرف داله بر رضا. الا ان یظهر من الخارج ما یدل علی عدم الرضا، مگر اینکه یه جا تصرفی باشه که نشونه داریم که داله بر رضا نیست. این عبارت یعنی چی؟ یعنی اگه یه تصرفی داله بر رضا نبود مسقط نیست. این معنیش اینه که یعنی احتمال چهارم درسته نه سومی. احتمال چهارم این بود که تصرفی که داله بر رضایت شخصی باشه، این ملاک. الان مفتاح الکرامه داره احتمال چهارم رو میگه صحیحه. فمالم یعلم عدم رضا المتصرف به ایجاب البیع یکون و تصرف و مسکتن. اگه یه وقت شک دارید که این تصرف دال بر رضا هست یا نه، بگید دال بر رضاست. بلی و صحیح المذکور و جعل تصرف به مجردهی امارت رضا بلزوم العقد و لیس فیه دلالتون علا ان تصرف رزن. حدیث نمیگوید تصرف رضایت است و این علم عدم الرضا من عادت و غیرها، ولی نمیگه احتمال سوم، نمیگوید که تصرف رضایت است حتی اونجایی که میدانید که رضایت نیست. فهیسو یعلم عدم الرضا، اگه یه جا میدونم که این که تصرف کرده راضی نبوده، یجب رجوع الى الاصل الاصیل، باید رجوع بکنیم به اصل و خوب بقاء الخیار. اگر یه جا میدونم تصرفش دال بر رضا نیست، باید بگم خیار باقیه. و ایشون دو سه صفحه این بحث رو مطرح کرده که این همه عبارت منش اینه، تصرفی که شخصا دال بر رضا نباشد مسقط خیار نیست. بعد عبارتی رو از محقق کرکی نقل میکنه، میگه که المراد به تصرف المسقط للخیار هو ما یکون المقصود منه التملک للاختبار. اگر کسی تصرفی کرد به قصد امتحان، خیار ساقط نمیشود. اینا همه شاهد اینه که این که شیخ انصاری فرمود که فقها همین احتمال سوم رو فهمیدند، این درست نیست. بعضی از فقها مثل اون عبارت های علام هلی یا ابن ادریس احتمال اول و دوم رو پذیرفتند. بعضی ها مثل مفتاح الکرامه یا مثل محقق کرکی احتمال چهارم را پذیرفتند. پس نمی شود احتمال سوم را به گردن فقها ها بگذاریم. حالا اونش مهم نیست برای ما، بینیم که اینا چی فهمیدند. حالا یه بحث دیگه هم این خوب بود اینو مطرح می کردیم که حالا خود همون 13 تایی که شیخ انصاری آورده، آیا واقعا همون 13 تا همون احتمال سوم رو ثابت میکنه یا خود اونام توش شک و شبهه هست؟ اینه دیگه نرسیدم بحث بکنم. تا اینجا نتیجه بحثی شد که ما گفتیم این روایاتی که درباره احداث حدثه یا تصرف، این روایات هیچ کدام درست نیست، باید فقط طبق قواعد صحبت بکنیم. طبق قواعدم این میشه هر تصرفی یا هر عملی، قولی یا فعلی از مشتری که کاشف از رضایت مشتری باشه خیار رو ثابت میکنه، در غیر این صورت هم خیار باقیست. بله، این تا اینجا. انشاءالله جلسه بعدی که بعد از محرم، انشاءالله بحث خیار شرط رو شروع میکنیم.